أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خدای متعال عرض بدو اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تر بفرمایید. دیشب درباره مالک بودن دولت نسبت به اموالی که تحت تصرفش قرار دارد دولت‌های دنیا عرض شد که دو نظر در بین فقها هست بعضی از فقها دولت رو مالک اموال تحت تصرف خودشون می دانند، لذا جوائزی که این دولت ها یا پول هایی که رایگان یا خدماتی که مجانی به اشخاص ارائه می کنند رو میگن اشکالی نداره، چون مالک داره خودش این کار رو میکنه. ولی اونها که معتقدن و فتواشون اینه که اموالی که تحت تصرف دولت ها هست اینها مجهول المالکه و امرش با حاکم شرع و یعنی فقیه عادله، اونها در مورد مثلا جوائز بانکی و سودهایی که بانک میدهد در اون موارد میفرمایند دولت در حقیقت مال مجهول المالک رو داره به مردم میده. یه صلوات محبت کنیم. یکی دو تا نکته رو در اینجا باید عرض کنم. نکته اول این که اگر کسی با بانک قرارداد مشروعی داره، قرارداد شرعی داره که بر اساس اون قرارداد استحقاق پیدا می کند که چیزی رو از بانک بگیرد، اگر چنین چیزی باشه، این مطلب از موضوع بحث دیشب ما خارجه. تمام آنچه را که شخص میگیرد در یه معامله شرعی که با بانک میکند تمامش رو میتونه تملک کنه و بگیره. بحث در اونجایی بود که بانک نه به خاطر قرارداد شرعی بلکه به خاطر یه ضوابطی که خودش داره، پولی که اشخاص میذارن پیشش، میخواد جایزه بده، میخواد نسبت به این پول سود بده. اون پولها که نه بر اساس استحقاق شرعی سپرده گذار داره داده میشه، اون پولهاست که عرض کردیم فقهایی که میگن دولت مالک اموالش نیست و اموالش مجهول المالکه، اوناست که باید بر اساس ضوابطی که فقها طرح کردن که دیشب عرض شد بر اساس اونها حل بشه. و الا اگر شما یه قرارداد شرعی داشته باشید با بانک و ندانید که آیا بر اساس این قرارداد بانک عمل کرده و به شما داره سودی میده و اون پول رو میده، یا نه همینجوری بانک داره میده به شما، اگر نمیدانید می توانید حمله به صحت کنید، بگید انشاءالله مشکلی نداره. یه قدری مسئله رو واضح تر بگم. بسیاری از قراردادهایی که مثلا با بانک بسته میشه، این قراردادها بر اساس یه قانونیه که در سال 60 چند یادم نیست 61 62 اون وقتا تصویب شد. قانونش قانون خوبی بود از جهت ضوابط شرعی، اون قانون قانون خوبی بود. اگر بر اساس اون قانون کسی بر اساس یکی از بندهای یا نمیدونم چند تا از بندهای او یه قراردادی رو با بانک امضا کنه و بدونه داره چی کار میکنه، اگر این چنین باشه اون وقت به بانک در حقیقت پول رو بر اساس اون قرارداد داره میده، اون وقت حالا حق شرعی پیدا میکنه نسبت به اون سودی که میخواد بگیره. مشکل عمده اینه که خیلی از سپرده‌گذاران اصلا نمیدانن که دارن چیکار میکنن، پولشون رو فقط میذارن میخوان سودش رو بگیرن، دیگه به بقیهش کاری ندارن. با بانک چه قرار دادی دارن تو این وادیا اصلا خیلیشون نیستن. اینها اگر پولی که میگذارند شرط سود نکنن، یعنی بگن بانک داد به ما سودمونو داد ندادم، ما طلبکار نیستیم، اگر بر این اساس پول بذارن تو بانک و بانک دولتی یه همچی پولی رو بده به شخص، بر این روش عمل بشه، اونجاست که دیشب عرض شد که بعضی میگن یک پنجمشو به سید فقیر بده، بعضی میگن نصفش رو بده. این فرض دومه که اشخاص خلاصه با بانک معامله مشروعی رو انجام ندادن، یا نمیدونن اصلا چیکار کردن. در اینجاها حل مسئله دشوار میشه. خب این یه نکته که از بحث دیشب ما نگفتیم، طولانی شد دیگه این قسمت رو نگفتیم. یک نکته دیگر هم من عرض بکنم نسبت به این یارانه هایی که دولت مدتی است که شروع کرده به دادن به خانوارها، نسبت به اینها حتی فقهایی که اموال دولت رو مجهول المالک میدونن بر اساسی ضوابطی اجازه دادند که مقلدینشون تمام اون پول رو تصرف کنن و تملک کنن. این مسئله دیگه درش فرقی نمی کنه چه مقلد فقیهی باشید شما، که اون فقیه میگه دولت مالک اموالشه لذا میتونه یارانم بده، چه مقلد فقیهی باشید که دولت رو مالک اموالش نمیدونه، در مورد این یارانه ها مسئله از نظر ضوابط فقهی اشکال خاصی رو نداره. این نسبت به مسئله شب پیش که دو تا تکمله لازم بود خدمت شما به عرض برسونم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سوالی طرح شده که البته این سوال در سطح جامعه هم منتشره. روزگاری است که ماهواره‌های فراوانی به زبان‌های مختلف و به خصوص زبان فارسی هدف گرفتند خیلی از چیزهای زندگی مردم رو، خیلی از چیزها شد تحت تأثیر هم قرار دادند. شبکه های اینترنت هم که هست و نشریات هم فراوانه. یه آماری رو چند روز پیش فرد مطلعی میگفت که این قضیه که عرض میکنم مال عید قدیره، که در عید قدیر یکی از افراد با اطلاع میگفت که در یک ماه گذشته، و تأکید میکرد فقط همین یک ماه گذشته، در دنیا 200 کتاب مقاله و پایان نامه و فیلم از این مقولات فقط تو یک ماه اخیر علیه تشیع منتشر شده، فقط تو هم یک ماه. این فعالیت شدید دشمنان شیعه است. بعضی از دستگاه‌های کشور، دستگاه قضایی کشور، یه آماری مثل این که داده که 14% طلاق‌ها مربوط میشه به زنانی که با بعضی از شبکه‌های خاص تلویزیونی اونس دارن، شبکه‌های ماهواره‌ای، و نتیجه اونس با سریال های اون شبکه ها این شده که زندگی زناشویشون از هم پاشیده. چرا؟ چون عمده فیلم هایی که پخش میکنه این مایه رو داره که نشون میده که مردها در زندگی نسبت به زنان خیانت میکنن. زنها به خاطر جذابیت این فیلم ها و سریال ها میبینن، نتیجهش این میشه که به شوهرانشون بدبین میشن و در نهایت زندگی به جدایی میرسه. خیلی آمار بالایی است 14% طلاق ها، هم نشون میده ضریب نفوذ این شبکه رو تو جامعه و هم نشون میده تأثیر گذاری او رو. خیلی زیاده این مسئله. حالا این در زندگی اجتماعی، حالا چند درصدش تو صف طلاق وایسادن، چند درصدش عرضم به حضورتون که طلاقهای غیر رسمیه، بهش طلاقهای روحی روانی میگن، چقدرش اینجوری هست، اونا رو دیگه کسی آمار ازش نداره. این در این زمینه در مورد اعتقادات هم که واقعا وحشتناک، واقعا وحشتناک. از هر جایی که شده و می شود، از جزئیات احکام شرعی گرفته تا مهمترین اعتقادات، همه اونها رو به صورت خیلی صریح و رسمی، انواع مختلف هم داره، از شبکه ها و نمیدونم ماهواره های بی ادب و بی تربیتی که نزاکت در کلام هم رعایت نمی کنن، تا اونایی که خیلی هم شیک و پیک و با ادب همه چیز رو ضایع میکنن و زیر سوال میبرن. معمولا هم اونایی که مشتری این موارد هستند، عموما اهل اطلاع خاصی از مبانی دین هم متاسفانه نیستن و تأثیر میکنه در اونها این شبهات و این مسائلی که میگن. با توجه به این نکته، ما حالا اگر خدا عمری و توفیقی بده، بعضی از شبها برخی از سوالاتی که ذهن خیلی ها رو درگیر میکنه، ممکنه شما عزیزان این مسائل براتون مطرح نباشه، ولی چه بسا با کسانی مواجه باشین که این مسائل برای اونها اهمیتی داره و براشون سوال میشه، یه عرایزی عرض میکنیم انشاءالله به توفیق الهی و عنایات حضرت صاحب الزمان علیه السلام، خدای متعال عنایتی کند و بخشی از این سیل عظیمی که متاسفانه به سمت و سوی شیعیان اون حضرت متوجه هست، انشاءالله بشه بخش ولو اندک از او از آسیب زدن انشاءالله جلوگیری بشه. یکی از سوالات اینه که ایران به دین زرتشتی بود، مسلمان ها و اعراب حمله کردند و دین خودشون رو تحمیل کردن به ایران، و این کار هم از نظر اخلاقی غلط بود و هم از نظر مبانی خود دین اسلام باطل بود. چرا؟ چون اسلام میگه لا اکراه فی الدین، تو دین اکراه وجود نداره. اینا اومدن با اکراه و اجبار مسلمان ها رو، ایرانی ها رو مخیر کردن که یا مسلمان شوید یا کشته شوید. اینا هم به خاطر اینکه کشته نشن مسلمون شدن، و الا دینشون دین اختیاری نبود. خب یه سوالیست که به نظر میرسه فهمش اونقدر هم طول نمیکشه و ذهن یه عده‌ای رو درگیر کرده انصافا. نمیدونم شما چقدر با این سوال برخورد داشتید، من متعدد ازم سوال شده. اما این آیه لا اکراه فی الدین چی میخواد بگه؟ البته یه سوالات دیگه هم تو حاشیه این بحث مطرحه که انشالله در لابلای عرایز هم طرح کنم و پاسخ بدم، ولی فعلا آیه لا اکراه فی الدین. قبل از اینکه این آیه رو ما معنا کنیم، باید توجه کنیم که هر آیه از آیات قرآن یا هر روایتی رو ما بخوایم معنا کنیم، هم باید قرائن قبل و بعدش رو ببینیم و هم باید آیات و روایات دیگر را هم ببینیم. همش رو باید با هم ببینیم و نتیجه گیری کنیم، و الا اگر ما به این روش عمل نکنیم در دین به خطاهای فاحشی میفتیم. اگر به این روش عمل نکنید هر چیزی رو شما بخواید در تو قوطی قرآن سنت میشه در بود. به کسی گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت قرآن به ما گفته لا تقربوا الصلاة، مثلا نماز نزدیکم نشه. خب این هست تو قرآن لا تقربوا الصلاة، اما این به و انتم سکاراش توجه نکرده که نمازو در حال مستی نخونید. همو اولشو میخونن بعد دیگه به بقیهش طرف کاری نداره. یا یه کسی بود که یه خانمی بود نسبت به احکام حجاب خیلی خلاصه مقید نبود، وقتی بهش تذکری دادن تو این وادیات جواب داده بود که بالاخره قرآن در سوره مبارکه حج میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا احکامی که سخت باشه تو دینش قرار نداده. حجاب خیلی سخت بود، معلوم میشه این نیست، این حرف آخوندست خیلی صاف. ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست تو قرآن. اشتباه این خانم در کجاست؟ این اشتباه بعضی دیگه هم انجام میدن، منتها گاهی آیه نمیخونن، روایت میخونن. اشتباه در اینه که همه چیز رو در کنار هم ندیده. بنای قرآن و روایات بر این نبوده که همه مطالب رو در یک عبارت بگنجونن. گاهی در یه عبارتی مطلب رو گفتن ولی شما باید چیزهای دیگر رو همزمیمش کنید. به تعبیر فیزیکدان‌ها برایند این بردارها رو ببینید چی میشه، در نهایت مجموعش باید ببینید چی میگه. بعضی از افراد مثلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج نمیخونن ولی این روایت رو میخونن که پیغمبر فرمود که بعثت علی الشریعت السمحة السهلة، من برای یه دین خیلی آسانی مبعوث شده، خیلی دین سهلیه. خب اگه ما باشیم این جمله به نظر میرسه که پیغمبر نباید درست گفته باشه، چون خیلی سخته این دین. درسته اگه آسان بود منم دیندار میشدم. آقای عباسی شما خیلی در جریان نیستی، من اگه دین آسان بود دیندار میشدم حتما. علت این که دین ندارم یا یه خط در می نمان میکنم، من یه قربیلی دستم علک میکنم. اونایی که آسونه نگه میدارم، اونایی که خوشم نمیاد میریزم دور، از قربیل من رد میشه. چطور پیغمبر فرمود دین من آسونه؟ تو این دین مگه جهاد نیست؟ بله جهاد هست یا نیست؟ این همه آیات جهاد. در این دین مگه صبر نیست؟ اصلا صبر ماهیتش یعنی چی؟ یعنی انسان در برابر مشکلات از خودش یه نوع صبوری نشون بده و تحمل بکنه. پس معلومه سخته دیگه. صبر در برابر مصیبت داریم، صبر در برابر طاعت داریم، صبر در برابر معصیت داریم، صبر داریم. یه آقای میگفت از این احکام مشکلتر خمسه، از جهاد سختتر خمسه، چون آدم جونو که راحت میده ولی پولو به این سادگی نمیشه. این حکم حرجیه حساب. درسته؟ این همه احکام حرجی داریم تو دین، احکام سخت داریم. چطور پیغمبر فرمودی که این دین من آسونه؟ آسون بس ما که آسونه، خدا وکیلی. آمار بگیرید از مردم بپرسید، همه میگن دین سخت. پس این جمله پیغمبر یعنی چه؟ یعنی چه؟ این جمله رو شما باید توضیح و تفسیرش رو جاهای دیگه ببینید. یه مناظره ای داره یه عالم یهودی با امیر المومنین علیه السلام. یه یهودی بود یه روز اومد توی جمعی، ابن عباس بود، کی بود کی بود، امیر المومنین علیه السلام هم بود، تو روایت بقیه اصحابی که بودند تو یادم نیست، ابن عباس یادم و امیر المومنین. گفت من یهودیم، کتب انبیاء قبل از موسی علیه السلام رو هم خوندم، با اینکه عیسی ابن مریم رو به پیامبری قبول ندارم، تورات او رو هم خوندم، و با اینکه نبوت پیغمبر خاتم رو هم، پیغمبر شما رو هم قبول ندارم، در این حال قرآن رو از اول تا آخر خوندم. کی حاضره با من بحث کنه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود من. گو خب شما مگه مسلمان ها معتقد نیستید که پیغمبرتون افضل انبیاءه؟ امیرالمومنین فرمود چرا؟ و اما من از قرآنتون ثابت میکنم که پیغمبر شما افضل انبیاء نیست، بلکه فضیلت هایی برای انبیاء دیگه تو خود قرآن شما ذکر شده که این فضیلت برای پیغمبر شما نیست. بعد شروع کرد به گفتن، جان عالمی فدای امیرالمومنین علیه السلام. او هر چی که میگفت امیرالمومنین علیه السلام در جا واسش توضیح ها میداد، او میدید جواب درستیه، اشکال بعدی رو طرح میکرد. خیلی روایت مفصلیه و خیلی جالبه. من نمیخوام بعضی از اشکالات او رو بگم، چون اگه بگم وقت باید جوابشم بدم، از یه فقرات زیادش عبور میکنم، میرسم به اینجا. گفت سلیمان پیغمبر بالاتره یا پیغمبر شما؟ امیرالمومنین فرمود پیغمبر ما. گفت ولی در قرآن شما هست که خدای متعال باد رو مسخر سلیمان کرد، فسخرنا له الريح تجری به امره رخاء حیف و اصاب. ما باد رو مسخر سلیمان کرد، به امر او باد به حرکت در می آمد، خودش رو هم جا به جا می کرد، چیزایی هم که میخواست باد جا به جا می کرد. وقتی حرکت میکرد، مثلا یعنی یه صبح باد که حرکت میکرد، به اندازه یک ماه راه که افراد میرفتن به همون اندازه مسیر طی میشه. در قرآن هست. خب پیغمبر شما که نداشته این رو، کجای قرآن هست که پیغمبر شما باد رو خدا مسخر او کرده باشه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خدا به پیغمبر ما یه چیزی داده که به سلیمان نداد، و او معراج بود که خدا در یک شب پیغمبرش رو از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا و از اونجا به معراج برد. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خدا خود پیغمبر ما رو جابجا کرد. بعد حضرت به اینجا که رسیدند، شروع کردن بیان کردن بخشی از قضایا که در معراج اتفاق افتاد. حضرت فرمود که در معراج پیغمبر ما وقتی که رفت دعاهایی کرد، این دعاها رو خدای متعال از که پیغمبر در معراج کرده بود در آیه آخر سوره بقره آورده، همون آیه‌ای که مستحب با آیه قبل بعد از نماز عشاء خونده بشه، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون تا آخر. حضرت این فقره رو خوندن که پیغمبر ما در معراج این دعا رو کرد، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. خدایا اون اصری که اصر با صاد به معنی تکالیف شاق، اون وظایف خیلی سخت، اون تکالیف خیلی سختی که بر امم گذشته داشتی، بر امت من این تکالیف رو نداشته باش، بردار از اونا. این دعا رو کرد پیغمبر خدا و خدا مستجاب کرد این دعا رو. لذا تکالیف این امت درش اصر نیست، تکلیف شاق نیست. یعنی در مقایسه بین تکالیفی که ما داریم با امم گذشته، تکالیف ما خیلی آسون تره. بعد حضرت شمردن، فرمود بر امت حضرت موسی در شبان روز 50 نماز واجب بود، بر این امت 5 روزه. همینجا من یه روایتی این وسط بخونم، این بیان در مطلب در بیان امام صادق علیه السلام هم هست. حضرت فرمود که موسی کلیم الله یه وقتی در مناجاتش در پیشگاه خدا عرض کرد خدایا من خاتم پیغمبرانت رو، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو، من خیلی دوستش دارم، خیلی، و چون خیلی او رو دوست دارم امتش هم خیلی دوست دارم. حب به شیء مستلزم حب به لوازم شیء. وقتی شما یک آقایی رو دوست داشته باشی، بچه‌ش هم چیه؟ دوست داره، چون بچه این آقاست. درست شو؟ حب به شیء به دنبالش حب به لوازم شیء. گفت خدای من این امت پیغمبرم خیلی دوست دارم، ولی میدونم هم که امت این پیغمبر خیلی تنبله، خیلی تنبله. بر امت من حکمتی بوده در شبان روز 50 نماز واجب کردی، اگه همین تکلیف رو بر امت خاتم بکنی نمیخونن نماز رو، و نخوندن نماز همان، و گرفتار دوزخ تو شدن همون. خدایا بیا تخفیف بده. خدا 5 نماز کم کرد، گفت بر اون امت 45 نماز میذارم. باز اصرار کرد، 5 دیگه کم کرد، شد 40. باز چونه زد، ولی شد 35. باز حالا به زبون خودمونی گو آه خدا اینا نمیخونن، تنبلتر از یه عرفان. خدا کرد 30 25 20 این عدالیست که تو روایات ها، تو روایته، تا رسید 5 نماز. الان تو ذهن خیلی از شما نقش میمنده که ول احسان و بل اتمام، کاشون آخرم یه نشگاز دیگه میرفت تا آخر، بلکه این یه قلم ما ازش راحت میشه. امام صادق علیه السلام فرمود که این امت باید متشکر باشن از حضرت موسی که اون 5 آخر رو دیگه چونه نزد که خدا برداره، چون اگر این کار رو میکرد اینا راه ارتباطیشون با خدا بله، بهترین چیزی که اونا رو به خدا نزدیک میکرد رو دیگه نداشته. سلیقه ها فرق میکنه، سلیقه امام صادقین. بعد از اون طرف حضرت موسی گفت خدای ما اینور چونه زدیم نماز اینا 1/10 شد، خب امت من ثواب بیشتر میبرن، 50 تا نماز میخونن در شبانه روز، از اون طرف ضرر میکنن. خدا وحی کرد به او که من برای اونا اینطور قرار دادم، من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، 10 برابر بهشون میده. 5 تا نماز بخون جای 50 تا. عدد نمازها را حضرت موسی کم کرده بود، رضوان خدا بر او باد، همین 5 تا نمازم خیلی بر من یکی ممکنه سخت باشه. 2 رکعت نماز صبح بعضی ها میخوان بخونن انگار که میخوان کوه دماوند جا به جا کنن. بعضی هم که خیلی راحت میگن خب نخونیم قضاشو میخونیم، که این خیلی حرف خطرناکیست. در روایت داره که اگر کسی اینجوری با نماز برخورد کنه نماز نفرینش میکنه، خود نماز میگه زیعتنی زیعک الله، تو منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کن، تو منو مراعات نکردی، خدا مراعات تو رو نکن. این نمازها رو حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام تعدادش رو کم کرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اما در مورد وقت نمازهام مسئله در اون امت با این امت خیلی فرق میکنه. خدا در این امت وقت نمازها رو در ابتدای وقت کار یا در ابتدای وقت استراحت قرار داده. شب میخوابه بالاخره صبح پا میشه. ماها زندگیمون چپکیه، ما عوضی داریم زندگی میکنیم که تا بوق کی بیداریم. نه باید سر شب خوابید، غیر از حالا داستان عزاداری امام حسین و بعضیش داری دیگه، شب باید زود خوابید. خدا رحمت کنه مرحوم های علامه رو، ایشون خصوصیت جسمیش اینجوری بود که دارو بهش نمیساخت، هیچ نوع داروی نمیتونست، یه سرش درد میکرد نمیتونستی قرص بخونه، اینجوری بود. وقتی هم که مشکل گرفتگی رگ برای ایشون پیش اومد که خون به مغزش نمیرسید، بالاخره پزشکا گفتن دیگه باید نمیدونم 1/8 آسپرین شما در شبانه روز بخورید، خدا عیال ایشون رو طول عمر بده و سلامتی. با عزت ایشون میگه که تو قضا اینو میریخته یه جوری که خلاصه خیلی معلوم نشه تا ایشون بلکه بتونه اینو بخوره. هیچ نوع داروی نوش نمیساخت. یه وقتی خود ایشون فرمود که من در اثر میگه که کار زیاد مدرسه علوی، گفت سردرد شدم و به هر پزشکی که مراجعه میکردم دارو مینوشت، میگفتم دارو به من نمیسازه، نه ما دوا ندیم، چی دعا باید بدیم، ما چی بدیم، کسی نمیتونست مشکل ما رو حل کنه، این سردردم ادامه پیدا میکرد. تا اینکه گفتن یه دکتریش از آلمان اومده، یه دکتر آلمانی الان یادم نیست، رفتم پیش او و مشکل رو گفتم، خواست دارو بنویسه، گفتم که من یه همچین محضوری دارم. ایشون این پزشک رفت تو فکر، مدتی فکر کرد، بعد به من گفتش که پس شما از این به بعد سعی کنید شب زود بخوابید. یه مدتی من شبها زود خوابیدم، سردردم برطرف شد. فوایدی داره زود خوابیدن سر شب. اونایی که وقت سر شب زود میخوابن صبح دیگه گیج خواب نیستن وقتی میخوان بیدار شن. الان ما گاهی صبح که میریم زنگ اول و دوم سر کلاس خودی جریانیه، از اون دم تخته که میبینیم خلاصه ولو هم جمعیت ولو، معلومه دیر خوابیده شد. و این سیستم نادرستیست تو زندگی ما که متاسفانه هست، یه قدرش هم از برکات برقه، برق و تلویزیون و بقیه چیزایی که با برق کار میکنه. خلاصه شب و روز ما رو جابجا کرده، شب و روز ما رو جابجا کرده. قاعدش اینه، زندگی سالم اینه که صبح ما برای کار آماده بشیم. قبل از کار بین و طلوع نماز تو بخون. همه جام اینجوریه که سر ظهر یه استراحتی میکنن، نماز بخون، نماز همون وقت. سر شب باز یه زمان استراحته. در اوقات استراحت یا بعد از استراحت نمازها قرار داده شده، ولی در امت حضرت موسی وسط شب باید میرفتن باید نماز میخوندن، تو دل کار باید رها میکردن کار رو میرفتن نماز میخوندن. وقت نمازشون مثلا 10 صبح بوده، 2 نصف شب بوده، 4 بعد از ظهر بوده، یه جوری که وسط کار و تلاش یا در بین استراحتشون بوده. خب سخته این. بعد امیرالمومنین فرمود از یه جهت دیگه هم آسان شده بر این امت. این امت هر جایی رو کره زمین نماز بخونن، فقط زمینش غصبی نباشه، درست واجب نیست در مسجد بخونن، گرچه ثواب نماز در مسجد خیلی بیشتره و خیلی برکات داره رفتن مسجد، ولی در این حال خدا یار تنبلاست. تو این دین، تو خونت میخوای بخونی بخون، تو مغازت میخونی، محل کارت میخونی بخون، نمازو بخون. پیغمبر فرمود جعلت لی الارض و مسجدا و طهورا، تمام زمین رو خدا برای من محل سجده و نماز قرار داده، تمام زمین رو. اما در امت حضرت موسی اینجوری نبود، نماز تو خونه قبول نبود، نماز تو محل کار نه، باید میرفتن تو معبدشون نماز میخونه. حالا هوا گرمه، سرد، آفتاب، بارونه، نمیدونم هر جوری که هست، نماز اونجا بود. پس اگر شما نماز رو مقایسه کنید در این امت با اون امت، میبینید نماز آسان رو خدا بر ما قرار داده، نه نماز اون امت که اون تکلیف تکلیف اسر و شاقی بود. معنی دین آسان اینه. البته یه چیزای دیگه هم امیرالمومنین علیه السلام فرموده در اون حدیث که من دیگه الان نمیخونم و عرض نمیکنم، برگردم عرض قبلیمو بگم. یه جمله رو ما بگیریم بگیم که خب این دین دین آسونیه، لذا مزاج مبارک میشه مبنا، هر چی که سخت بود بگیم چی، این معلوم میشه که درست شده دست آخوندهاست، چون به مزاج ما نمیسازه چون سخته. اینجوری نیست، باید ببینیم خود این جمله توضیحی داره یا نداره. با یه جمله نمیشه همه چیز رو ما استنباط کنیم و در بیاریم، باید همش رو ببینیم. درست شد؟ این مورد رو من مثال زدم، البته تو این مثالی هم که زدم خیلی حرف رو خواستم به شما بگم، ولی برگردم سوال اول رو بگم. لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ یعنی هیچی تو این دین هیچ مزاحم هیچ کس نباید شد، به هیچ کس هیچ فشاری هیچ اجباری نباید بیاد، هیچ کس هیچ نوع زوری بهش نباید گفت، همه آزادن، هر کی هر کاری میخواد بکنه، هر عقیده‌ای خود داشته باشه. نه اینجوری نیست. بالاخره فرزند باید نسبت به والدینش در مواردی اطاعت داشته باشه و یه جاهایی بله از نظر شرعی مجبوره، باید این کار بشه. زن در یه مواردی باید اطاعت شوهر رو داشته باشه. توی دین جهاد ابتدایی داریم، جهاد دو نوعه، یه جور جهاد دفاعیه که اگر حمله شود به مجتمع مسلمان نشین، به مجتمع مسلمان نشین اگر حمله شود باید دفاع کرد. اینو میگن جهاد دفاعی، مشروط به اذن امام معصومم نیست و احکامی هم داره تو بحث کتاب الجهاد مطرحه. یه جهاد هم هست که جهاد ابتداییه، جهاد ابتدایی که مسلمان ها حمله میکنن به کفار و اونها رو مخیر میکنن بین اینکه یا مسلمان شوند یا خلاصه بجنگن. در قرآن هم هست که این جهاد ابتدایی و مشهور و شاید اجماع فقهای شیعه بر این است که مشروط است به اذن امام معصوم یا نایب خاص او. حالا یه بحث فقهی است در این زمینه، من نمیخوام این تیکش رو وارد بشم، ولی به هر صورت جهاد داریم تو اسلام، درست شو جهاد داریم. یه مواردی در اسلام داریم، تو دین داریم که اینا به احکامی است که به قول امروزی یا احکام بازدارنده است. مثلا برای دزد بریدن دست رو خدا در سوره مائده تصریح میکنه و سارق و سارقه فقط او ایدیهما، یعنی آیه به افراد اینطور میگه، میگه دزدی نکن، اگه دزدی کنی دستت قطع میشه. یه جور اکراه دیگه، یه جور اجباره. اگر کسی عمل فحشا انجام بده 100 تازیانه داره. موارد دیگه وجود داره در قرآن. لا اکراه فی الدین پس چی میخواد بگه؟ خب این موارد اجبار تو دین هست، تو دین. این آیه رو اینطوری معنا کرده اند، گفتن این آیه با دنبالش باید معنی بشه، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. غی به معنی زلالت، رشدم به معنی هدایت، یعنی هدایت و زلالت از یکدیگر به خوبی جدا شده. دیگه نیازی نیست که بخواد به افراد فشار بیاری که اینا درست بفهمن، اینقدر واضحه، نیازی به این حرف نیست. گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب. آفتاب آمد دلیل آفتاب هست، هدایت روشن. اگر کسی اهل انصاف باشه، اگر کسی به وجدان خودش مراجعه کنه، مواجه شود با آیات قرآن، مواجه شود با پیغمبر خدا، مواجه شود با ائمه هدا علیهم السلام، میفهمی که هدایت همین است که اینا دارن، بقیه هم چیزی تو چندتشون نیست، زلالت، نیاز به فعالیت اضافه نداره. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. پس این که گفتن ایرانی ها رو به زور متدین به مسلمانی کشیدند و با آیه لا اکراه فی الدین منافات داره، این خبرها نیست. آیه لا اکراه فی الدین میگه با توجه به معنایی که شد، یعنی تو این دین حقانیتش روشن است، نیاز به اکراه و اجبار دیگری نیست، مردم خودشون تشخیص میدن این رو. این یه نکته. نکته دیگه هم عرض کنم، فکر نمیکردم اینقدر طولانی بشه این بحث من، ولی این قسمت هم عرض بکنم، اگر این شبهه را میکنن که ایرانی ها رو به زور مسلمان کردن، به زور میشه اظهار مسلمانی کرد، ولی به زور نمیشود کسی را مسلمان کرد. دل کسی را نمیشه با شمشیر فتح کرد. حالا اگر اونها واقعا تحت اجبار واقع شده بودن، اینا به آیین زرتشت خودشون باقی میموندن، فقط چیه؟ ظاهرش را حفظ میکردن، ولی این چنین نشد. اگر این گونه می بود در تاریخ این مسئله سینه به سینه نقل می شد، منتقل می شد به ما، ما در جریان قرار می گرفتیم، چون یه همچین چیزی هرگز دوام پیدا نمیکنه. صدام ملعون در عراق سال 1975 پیاده حرکت کردن به سمت کربلا رو ممنوع کرد. خیلی هم سفت وایساد پشت. آدمای شیعیان بیچاره زیادی بودن که اعدام شدن. من یادم یکی از سفرهایی که ما از طریق سوریه مشرف می شدیم، یه رانندهی بود که ما را داشت از بغداد می برد طرف مرز ولید به سمت سوریه. این راننده فهمید هیچ عراقی تو ماشین نیست، شروع کرد واسه من درد دل کردن. گفت برادر من، کنانم یادم نیگفت چند تا بچه، 6 تا بچه چیادش باقی مونده که من باید مسئولیت اونا رو باعث بگیرم، این برادر من جرمش صدام کشت رو، جرمش این بود که خواست پیاده از بصره بیاد کربلا، گرفتن ادامش کرد. خیلی سخت گرفت، خیلی سخت. اولین سالی که حکومتش واژگون شد تو عراق چه خبر شد؟ از کجاها که با پای پیاده نیامدن، با زور، ولی چیزی از قلب مردم در نمیاد، با زور چیزی هم تو قلب مردم فرو نمیره. نمیشه با زور شمشیر مردم رو محب حسین ابن علی علیه السلام کرد، نمیشه. باید یه چیزی دیده باشند تا بپذیرند. محبت امیرالمؤمنین علیه السلام با سرنیزه به کسی داده نمیشه. اعتراف قلبی به قرآن و اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست. حالا در عالم خارج ممکنه یه اتفاقی هم افتاده باشه که حالا اگر کسی به او هم اعتراض داره، که من نمیخوام بگم اون اعتراضات وارده یا وارد نیست، ولی سرانجام کسی به زور مسلمان به معنی معتقد به اسلام معنا نداره که بشه. همه اون اعتقاداتی که افراد دارن اعتقاداتی است که و نسل گذشته ما داشتن و نسلهای قبل از اونها، اینا چیزایی بوده که با طوع و رغبت انجام شده، دیدند حق را و بعد نسبت به حق اعتراف کردن. اگر اون حادثه هم شده ربطی به بحث لایک راه فدین نداره. عرضم تمام. خب شب سوم عزای سید و شهدا علیه السلام و شبی که دلها به گوشه شهر پرغم شام و دمشق میره، شب دختر 3 ساله ابی عبدالله الحسین علیه السلام. واقعا چه شده که دلهای شما این گونه است که همین که یاد دختر 3 ساله میکنید دل شما میلرزه؟ چه شده؟ اینا دیگه با زور و اجبار ممکن نیست، ممکن نیست. خدا انشالله با اونایی که دختر داده و دختر شیرین زبانی دارند انشالله فرزندانشون رو ببخشه. و میدونن اونها که دختر در سن 3 سالگی 4 سالگی یه شیرینی داره که والدین گاهی فقط محو حرکات این دختر میشن، گاهی فقط دوست دارن که این حرف بزنه، این باهاشون صحبت کنه. به بهانه های مختلفی به او نگاه کنن و او شیرین زبانی کنه. خیلی هم به خصوص آیون اینو میدونن که دختر ابراز احساساتش خیلی زیاده. وقتی پدر از راه میاد با یه اشتیاق میاد میپره تو بغل بابا، با یه اشتیاق. اگرم که آسیبی بهش رسیده باشه، مثلا زمینی خورده، دستی زخم شده، اگه اینجوری باشه سلام کرده نکرده، زود اون جای زخمی شده دستشو به بابا نشون بده. اگه یه سری گریه کرده باشه، اما همین که بابا رو میبینه میاد تو بغل بابا، گاهی سرشو میذاره روشونه بابا، یه سری هم اونجا بسه بابا گریه میکنه. یادم نمیره اولین سفر عتباتی که میخواستم مشرف شم، دختر من حدود سه سال و نیمش بود، با مادرش اومده بودن فرودگاه ما از طریق سوریه بریم، یادم نیست دقیقا سن، ولی تو همین حدود سن بود. شاید تا اون وقت درست متوجه نمیشد سفر رفتن بابا یعنی چه، ولی زمانی که ما خداحافظی آخر رو میکردیم، من خوب یادمه که دست خودش رو باز کرد و دور این عبای من پای منو گرفته، یه ابراز احساسات خاصی به من میکرد. من یاد سه ساله امام حسین علیه السلام گفتم، نمیدونم از کربلا تا شام چگونه این دختر رو نگه داشته بودن، نمیدونم، ولی تو شام قضیه دیگه به گونه یه دیگری شد. گفت یزید پلید در خواب بود، یه دفعه صدای شیون از خرابه کنار قصر او بلند شد. از خواب پرید گفت چه خبره؟ غلام رفت و برگشت. گفت یه دختری از امام حسین خواب بابا دیده، از خواب بیدار شده، بهانه بابا گرفته. هر کسی که اومده او رو ساکت کنه، به جای اینکه او بچه رو بتونه ساکت کنه، این دختر اون خانم رو آتش زده و منقلب کرده، لذا خرابه شده یک پارچه زجه و شیون، بهانه بابا کرده. سر مقدس سید الشهدا درون تشت طلا بود، دستور داد سر آقا رو برای این دختر ببره، سر رو روی طبقی بگذارن، روی طبق پارچه‌ای بکشن، وارد خرابه کنن، همین که جلوی این دختر بگذارن، پارچه رو از روی سر بابا بردارن، نگاهش به سر بریده پدر بیفته، این سر رو در آغوش بگیرد، شروع کند با سر بریده بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع بریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را برید؟